ده به سوی کاروان ماشین های پرزیدنت تخم پرداختند. سازمان گروه 24 که صاحب کار ناراضی عمر علی قوت و بنیاد گذاشته است، با قرار دادگاه یالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و دیگر کشورهای پساشوروی بازداشت و برخی آنها به مدت دراز زندانی شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
درس کروکوس برای دوشنبه، این حمله چه مشکلاتی رو برای تاجیکستان آشکار کرد؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کارشناسان بر این باورند که حمله به تالار کروکوس سیتی و پیامدهای آن مشکلات زیادی را آشکار کرد که از سوی مقامات تاجیکستان تا این دم نادیده گرفته شدند. چه مشکلهای آشکار شدند و مقامات در دوشنبه چه درسهایی از این واقعه باید بیاموزد؟ به نظر می رسد پیامدهای این حمله تروریستی و متهم کردن شهروندان تاجیکستان برای مشارکت در گروه های افراطی نه تنها بر وضعیت مهاجران تاجیک تاثیر گذاشت، بلکه به ایمیج تاجیکستان همچون دولت نیز ضرر رساند. 4 تاجیکستانی بازداشت شده که به گفته مقامات تفتیشاتی عاملان این حمله تروریستی هستند، مورد شکنجه قرار گرفتند. هر روز اطلاعاتی در مورد تبعیض و بیگانه هراسی آشکار علیه شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه در رسانه‌های روسیه منتشر می شود. حتی افرادی که به طور قانونی در خاک روسیه حضور دارند و در دایره قانون‌های این کشور کار می کنند، مورد رفتار ظالمانه قرار می گیرند. این هم در حال ادامه دارد که مقامات در دوشنبه سکوت اختیار کرده اند و سوالات را در مورد توانایی دولت برای محافظت از شهروندان خود ایجاد می کند. بختیار سفرف رهبر شرکت سنترال ایش کنسالتینگ در واشنگتن می گوید در دوران سالهای استقلال تاجیکستان نتوانست به طور قانع کننده منافع شهروندان خود را که مسکو هر عملی را در برابر آنها روا می بیند دفاع کند. به گفته این کارشناس، مقامات تاجیکستان می توانست در 24 ساعت اقدامات بیشتری روی دست بگیرد و به جای نشر یک بیانیه موقع خود را معین کند. تاجیکستان باید برای بدرفتاری با شهروندان خود به سفیر روسیه نامه اعتراضی می داد و خواستار اقدامات فوری می شد، می گوید سفارف. وزارت امور داخله تاجیکستان روز 23 مارد با صدور بیانیه اعلان کرد که گزارش های اولیه رسانه های روسیه در مورد بازداشت 3 شهروند تاجیکستان صحت نداشت، زیرا زمان رخ دادن حمله تروریستی 2 نفر آنها در تاجیکستان و یکی دیگر در شهر سمارا روسیه قرار داشتند. وزارت امور خارجه تاجیکستان در اولین بیانیه‌اش از رسانه‌ها درخواست کرد که هنگام پوشش این واقعه به نیادهای مربوطه روسیه تکیه کنند، زیرا نشر اطلاعاتی تایید نشده و غیر قابل اعتماد می‌تواند به شهروندان تاجیکستان که در حال حاضر در خارج از کشورند آسیب برساند. شورای جمعیتی سفارت تاجیکستان در روز 26 مارد با نشر یک اطلاعیه شهروندان تاجیکستان در روسیه خواست از احتیاط کار بگیرند و از رفتن به جایهای سرادم خودداری کنند. نیادهای رسمی تاجیکستان در رابطه با اصل بیگناهی و شکنجه شهروندان خود سکوت اختیار کردند. امید بابازاده، وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان، در پاسخ به آزیا پلوس گفت با هدف جلوگیری از مداخله در اقدامات تحقیقاتی در حال حاضر از هر گونه بیانیه و مراجعت به کمیته تفتیشاتی روسیه خودداری میکند. کارشناسان رادیوی آزادی تاکید میکنند که موقع گیری های ضعیف دوشنبه در طول سالهای دراز به دلیل عامل های سیاسی داخلی و قوت گرفتن وابستگی اقتصادی از بازارهای خارجی از جمله بازار کاری روسیه شکل گرفته است.
یا
یک شوره اقتصادی از دوشنبه میگوید حکومت تاجیکستان موقع ضعیف خود را در مسئله مهاجران کاری میداند. سال‌های اخیر با هدف کاهش دادن وابستگی از بازار کار روسیه و پیدا کردن مسیرهای دیگری مهاجرت، اقدام‌ها و برنامه‌ها راه اندازی شدند، اما تا هنوز نتیجه قابل توجه به دست نیامده است، میگوید هم صحبت ما. با گفته این کارشناس، سبب این امر مایل نبودن مقامات به تصدیق کردن سهم مهاجران و نشان دادن بی‌تفاوتی به این قشر از شهروندان و همچنان نبود برنامه برای آماده کردن نیروی کاری با صفت برای کشورهای دیگر است. او میگوید مسئله این است که بیشتر مهاجران کاری تاجیکستان در بازار کار از پایان‌ترین مقام برخوردارند و مهارت‌های بلند ندارند. از این رو نمیتوان آنها را برای کار به اتحاد اروپا، کره و یا ژاپن فرستاد. مقامات برای تغییر وضع هیچ کار نمی کنند. در کشور عملا نظام آماده سازی متخصصان فنی فلج گردیده است. 75-80% مهاجران تاجیک اختصاص دقیق ندارند و برای این در ساختمان ها، بازار ها، راننده های تاکسی و غیره کار می کنند، می گوید هم صحبت رادیو آزادی. مقامات تاجیکستان در طول سالهای گوناگون تلاش کردند به کشورهای خلیج فارس، کره جنوبی، قزاقستان، بریتانیا و غیره نیروی کار صادر کنند، اما روسیه مسیر اصلی مهاجرت باقی ماند. پولهای انتقالی مهاجران تا 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می دهند. طبق اطلاع مقامات روسیه تعداد مهاجران تاجیک در این کشور به 2 میلیون می رسد. جانب تاجیکستان این رقم را قبول ندارد. شیرین امانزاده وزیر پیشین مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در امر پیدا کردن مسیرهای جایگزین برای مهاجرت فعالتر بود، اما بعداً با یک امر رئیس جمهور از وظیفه‌اش برکنار شد. کریمجان احمدوف معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید مهمترین چیزی که مقامات کشور باید از عمله به تالار کراکوس سیتی بیاموزند درک نیاز به اصلاحات سیاسی و اقتصادی است. و گفته این کارشناس بیش از 30 سال است که تاجیکستان تحت یک نظام استبدادی بدون تغییر زندگی میکند که بر اساس خویشاوند سالاری بنیاد شده است. هیچ رسانه مستقل در کشور وجود ندارد. حقوق اساسی مردم پیوسته از جمله افراد اعتقادمند نقص میشود و فساد مالی در نهادهای قضایی و اجرایی ریشه دار شده است. دیگر اندیشان و جانبداران آزادی بیان تحت پایگرد قرار میگیرند. میلیون ها تن کشور را ترک کردند و برای پیدا کردن واسطه های زندگی در کشورهای خارجی از جمله روسیه کار میکنند، اما اینجا نیز با نقض حقوق آشکار انسان روبرو میشوند. حتی داشتن شناسنامه روسیه نیز آنها را از حس انسان نفع دویم نجات نمیدهد، تاکید میکند کارمند پیشین وزارت. در غیر صورت به گفته کارشناس، مقامات تاجیکستان با روش ها و ممنوعیت های خود کشور را به لانه تروریسم تبدیل می دهد و هر گونه تأخیر وضع سیاسی جمعیتی را بدتر می کند و باعث بیشتر شدن فعالیت های تروریستی در بین شهروندان تاجیکستان در سراسر جهان خواهد شد. این امر زمانی رخ می دهد که نقض حقوق بشر، فقر، بی عدالتی، سطح پست تحصیل و واکنش اندیشه های افراطی دینی در کنار هم قرار می گیرند. در 10 سال گذشته دین در تاجیکستان در زیر نظارت شدید مقامات قرار دارد. ممنوعیت رفتن نابالغان و زنان به مسجد، ممنوعیت غیررسمی حجاب زنان و ریش مردان وجود دارد که باعث تنقید مقامات می گردد. در گزارش سالانه کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی آمریکا، ماه می سال 2023 تاجیکستان را در قطار 17 کشور قرار داد که در زمینه آزادی دینی باعث نگرانی خاصند. در میان تفسیح های دیگر، حکومت آمریکا پیشنهاد کرده است که مقامات این کشور باید مورد تحریم های هدفمند قرار گیرند. این سند زمانی نشر شد که نازل غنی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در مورد آزادی مذهبی از تاجیکستان بازدید کرد. با گفته شورای سیاسی از دوشنبه، نظارت تحصیل دینی و کنار زدن افراد صاحب نفوذ دینی از صحنه برای مقامات همچون غلبه بر افراطیت قبول شد، اما عملا نتیجه برعکس خواهد داد. جوانان که در داخل کشور تحصیلات دینی لازمی نمیگیرند، در مهاجرت تومه گروه های افراطی می شوند. با توجه به این روند، مقامات باید مناسبت خود را به دین بازنگری کند، تاکید می کند هم صحبت رادیو آزادی. Коршиносон дар сӯҳбат бо Радиои Озодӣ мегӯянд вуҷуди фазои солими корӣ дар Тоҷикистон ба коҳиши фавҷи муҳоҷират мусоидат мекард ва ислоҳоти сиёсӣ ба вазъи иҷтимоии кишвар асари мусбат медошт. Аммо ин равандҳо фурсати зиёд ва иродаи сиёсии роҳбарияти давлатро نیاز دارد. سوال اینجاست که آیا حمله به کراکوس مقامداران رده اول تاجیکستان را به فکر فادار میکند؟
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بانک آسیای رشد میگوید رشد اقتصادی تاجیکستان در سالهای 2024 و 2025 به دلیل کم شدن انتقال پول مهاجران، محدودیت های فضای مالی و کمشوی تقاضای جوانی به محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان کاهش خواهد یافت. این بانک در گزارش نوی خود که 11 اپریل نشر شد، پیشگویی کرده است که مجموع محصولات داخلی کشور امسال و سال آینده از افزایش 8.3% سال گذشته به 6.5% میرسد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مقامات تاجیکستان با پیشگویی این نهاد مالی راضی نیستند، ولی بعضی کارشناسان بر این نظرند که تحلیلگران بانک آسیای رشد در پیشگویی‌های خود احتیاط کنند و ارزیابی آنها به واقعیت نزدیک است. روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی عبدالله اشرف میگوید
نکته در گزارش اخیر این بانک مورد توجه است، این که از یک سو درآمدهای تاجیکستان از حساب مهاجرت کاری کمتر می شود و طور این حادثه های مدهش اخیر که در روسیه صورت گرفت و که باعث افزایش فشار و تعزیق نسبت مهاجران کاری تاجیک شد، ما از حالا می توانیم تقریبا پیشگویی کنیم که هم شمار مهاجران در روسیه احتمال کاهش می‌یابد و هم البته مقدار پول آنهایی که به خانواده هاشان به تاجیکستان می‌فرست.
در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفتند رشد اقتصاد کشور در سال 2024 8% پیش بینی شده است. در این نهاد از صحبت ویدیوی خودداری کردند. در نامه رسمی پاسخ دادند که بانک آسیای رشد در سال 2023 رشد اقتصاد کشور را 5.5% پیشگویی کرده بود، ولی آن در سطح 8.3% تامین گردید. تحلیلگران وزارت رشد اقتصاد باور دارند که رشد اقتصاد از آنچه که بعضی سازمان‌های مالی پیشگویی می‌کنند بر زیاد تامین خواهد شد، ولی برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند چنین کار با اجرای درست نقشه و قرارهای حکومت بستگی دارد و از سوی دیگر شفافیت در پیشنهاد حسابات‌های آماری نیز در میان است. اقتصاددان فاضل‌جان فتولایف گفت
نقشه های پیش بینی شده حکومت مملکت اوید به رشد با سرعت اقتصاد و هر گونه قرارهایی که در حکومت مملکت به نقشه گرفته شده است، اگر اون در عمل نظررست تطبیق شود، آنگاه می تواند پیشگویی بانک رشد آسیا دقیق نباشد.
دریافتی راه های نوی مهاجرت منتی برای کارجویان تاجیک از پیشنهادهایی است که به نظر عبدالله اشروف با بهبودی وضع می تواند مساعدت کند.
در این مورد باید با کشورهای دیگری که می توانند برای مهاجران کاری تاجیک جای کار دهند وارد گفتگو شود. تاجیکستان البته به نظر میرسد چند سال اینجانب با چند از کشورهای اروپایی و آسیایی مثل کره جنوبی و کشورهای خاور میانه در گفتگو است، ولی به نظر نمی رسد که در این رابطه چندان موفق باشد. هنوز بخش اعظم مهاجران کاری تاجیکستان به روسیه می روند، ولی اونجا وضعیت ناگواری دارند.
مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر از گفتن حجم پول فرستاده مهاجران مهنتی خودداری می کنند. بنا به ارزیابی سازمان های بین المللی، پول انتقالی مهاجران تاجیک با 3:1 مجموع محصولات داخلی برابر است. ساکنان درباره اهمیت مبلغ فرستاده مهاجران با تامین روزگارشان نظرهای گوناگون دارند. سالانه صدها هزار نفر برای دریافت کار و معاش بهتر با مهاجرت مهنتی به روسیه می روند. این کشور به یک منبع درآمد خانواده های تاجیک تبدیل یافته است، ولی در چند هفته اخیر در پی حمله به کراکس مسکو نگرانی ها از اخراج و اذیت مهاجران بیشتر صدا می دهد. برای کم کردن پایبندی اقتصاد کشور از پول مهاجران، کارشناسان بارها تاکید نمودند که مقامات باید به بهبودی فضای سرمایه‌گذاری، دستگیری صاحبکاران، تأسیس کارخانه و جایهای نوی کاری و افزایش محصولات رقابت پذیر توجه بیشتر دهند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر دفتر خزینه بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان. خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در 50 مکتب تاجیکستان به خوانندگان درس حقوق کودک را می آموزاند. این سازمان همچنین به گروه از جوانان امکانیت داد است که پیشنهادهای خود را برای بهتر کردن حیات کودکان و نورسان به مقامات ارائه کنند. برای صحبت بیشتر در این باره مهمان ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر نمایندگی خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. جناب آرتور وان دیزن، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. یونیسف نیت دارد که در 50 مکتب مدل تعلیمی وابسته به حقوق کودکان را راه اندازی کند. این در چه شکل خواهد بود و هدفش چی است؟
Yes, indeed. This week we are launching a new course.
ما روزی جهانی کودکان را جشن گرفتیم و در چهارچوب این معرکه نیت داریم برای براه ماندن مدل های آموزش برای کودکان به وزارت معارف و علم کمک رسانیم. در نظر است که این مدل تعلیمی هم به شکل آنلاینی و هم به شکل حضوری راه اندازی شود و برای کودکان و نورسان از 10 تا 18 ساله پیش بینی شده است. با این واسطه آنها قابلیت های خود را در عمل تطبیق خواهند کرد. پس از ختم کورس برای این کودکان و نورسان شهادتنامه رسمی داده می شود. ما در چهارچوب فعالیت های خود درک کردیم که فهمش و درک جامعه مخصوصا خود کودکان در باره حقوق کودک محدود و ناچیز است. از این رو هدف ما این است که دانش و درک کودکان را در باره حقوق خودشان بلند برداریم. این در چهارچوب کنونسیای وابسته به حقوق کودک صورت خواهد گرفت. این مدل آموزش الکترونی هم درس های اینتراکتیوی و هم تست را فرا می گیرد و برای کودکان بسیار شوق‌آور خواهد بود. این مدل های آموزشی برای 50 مکتب راه اندازی خواهد شد. روز جمعه 24 نوامبر نیت دارم به شهر وحدت سفر کرده و کودکانی که در این دوره های آموزشی اشتراک میکنند ملاقات کنم. میخواهم نظر آنها را درباره این مدل آموزشی فهمم و دانم که درک و امیدهای وابسته به حقوق کودکان در تاجیکستان چگونه است.
And how they will apply the new knowledge in their life.
یک اقدام دیگری سازمان یونیسف جمع آوری پیشنهادهای جامعه از جمله 50 جوان و به مقامداران کشور رساندن آنها بوده است. این گروه آیا کار را شروع کرد و پیشنهادها از چه عبارت خواهند بود؟
On Monday it was World Children's Day. And on that occasion,
روزی 20 نوامبر یونیسف همراه با اداره و وزارت‌های دخلدار معرکه کلانی را به مناسبت روز جهانی کودکان برگزار کرد. در این مراسم خانم مطلوبه خان ساتوریان، رئیس کمیسیای حقوق کودک و هم معاون سروزیر تاجیکستان و وکالادار اوید به حقوق کودک در تاجیکستان شرکت داشتند. ما و شریکان خود که در مسئله حقوق کودک کار میکنند مسئله های وابسته به موضوع را بررسی کردیم. کودکان در این چهارابینی به گروه ها تقسیم شدند و به آنها امکان داده شد که فکر و توصیه های خود را بیان کنند و آنها فکر و اندیشه های خود را در این مراسم بیان کردند. ما میخواهیم کودکان بدون یگان ترس و هراس فکر و اندیشه های خود را روشن بگویند. طرف دیگر که باید نظر آنها را گوش کنند کلانسالان هستند. نیاز است که کلانسالان به گفته های کودکان گوش دهند. در این چهارابینی همراه شخصان مسئول درباره عهده‌داری ها و درباره آن که چه کارهای باید انجام داده شود صحبت کردیم.
How their thoughts can be incorporated in our work going forward.
وضع و آگاهی حقوقی کودکان و نورسان در تاجیکستان در کدام سطح است؟
So maybe let us start from the positive side and recognize that we are actually celebrating the 30th.
در این مسئله باید از نگاه مثبت نگاه کنیم. حکومت تاجیکستان تقریبا 30 سال پیش و در حال پس از کسب استقلالیت کنونسیای حقوق کودک را تصویب کرد. بعد از تصویب این کنونسیا کشور از پی اجرا کردن عهده‌داری های به ذمه گرفته شد. یکی از مسئله ها تاسیس دادن کمیسیای حقوق کودک بود که تاسیس یافت. همچنین امبوسمند یا وکالادار حقوق کودک نیز تشکیل شد. باید گفت که از زمانی کسب استقلالیت و از زمانی که کنونسیا تصویب شد بسیار کارهای خوب در تاجیکستان انجام شدند. از جمله فوت کودکان خیلی کاهش یافت و هم اشتراک کودکان در نظام تحصیلات خیلی پیشرفت کرد. در جهان هیچ کشوری نیست که همه حقوق های کودکان آنجا حفظ شود. تاجیکستان هم در این مسئله استثنا نیست. در اینجا هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود. بعضی وقت حقوق هر یک کودک و بعضی وقت حقوق کاتگوری کودکان در نظر گرفته شود. ما به همین سمت پیشرفت خواهیم کرد تا در آینده حقوق هر یک کودک نوابسته از اون که به کدام گروه تعلق دارد رعایت و تامین کرده شود.
And this is what we continue to work on with the government of Tajikistan to ensure that every right is realized for every child.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور میشوم که همصحبت ما هستند رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. صحبت را پس از یک آگهی ادامه میدهیم. بیشتر کدام حقوق های کودکان در تاجیکستان نقض می شود و یا چه مانع رشد تعلیم کودکان در تاجیکستان است؟
So when it comes to education, again, a lot of progress has been made.
مسئله دیگر که بسیار مهم است تحصیلات است. تحصیل چند مرحله را در بر می گیرد و اگر ما درباره تحصیل بر محل کودکان صحبت کنیم، در تاجیکستان کودکان در 7 سالگی وارد مکتب می شوند. این یکی از تحصیلات مکتبی است و دیگری تحصیلات تو مکتبی. از 6 کودک در تاجیکستان تنها یک نفر امکان دارد و تحصیلات تو مکتبی فرا گرفته شود. این معنای آن را دارد که کودکان زیادی از دایره های تحصیلات تو مکتبی بیرون ماندند و در این زمینه کارهای زیادی باید انجام داده شود. دیگر نظام تحصیلات حتمی است. در تاجیکستان تحصیل حتمی از صنف 1 تا 9 است، ولی بعد ختم صنف 9 تحصیل دیگر حتمی نیست. در تحصیل غیر حتمی 86 درصد پسران امکان دارند که بعد صنف 9 تحصیل خود را ادامه دهند، ولی از میان دختران تنها 68 درصد چنین امکانیت را دارند. این تناسب میان پسران و دختران بسیار کلان است و نیاز به بهبودی دارند. وقتی کودکان به مکتب میروند، آنها در آنجا چی میآموزند؟ محتوای آموزش در مکتب خیلی مهم است و این محتوا باید بر توانایی و قابلیت خوانندگان اساس یافته باشد. مسئله دیگر مهارت های رقمی خوانندگان مکتب است. اگر کسی آثار صدرالدین عینی از جمله مکتب کهنه را خوانده باشد، میداند که 100 سال پیش گزارش کلی از مکتب کهنه به مکتب نو صورت گرفت. در عین حال سازمان ملل یک سمیت دیگرگون سازی نظام تحصیل را برگزار کرد و بعد از این تصمیم تاجیکستان عهده‌دار شد که تحصیلات تا صنف 12 بالا برده شود. مسئله دیگری که بسیار مهم است، تحصیلات باید بر اساس قابلیت های خوانندگان صورت بگیرد. مهارت های رقمی سازی در نظر گرفته شوند، چون اگر کودکان در تاجیکستان با مهارت رقمی سازی فرا گرفته نشوند، در بازار جهانی نمی توانند کار پیدا کنند. از این رو ما در مرحله دومی گزارش قرار داریم و در این زمینه می خواهیم با وزارت معارف و این همکاری ها رو تقویت دهیم و برای پیشبرد این مساله ها کوشش های ضروری رو به خرج دهیم.
We look forward to continuing to work with the Ministry of Education and Science to make that transformation happen.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یونیسف درباره دسترسی کودکان به تعلیم آیا آمار دارد؟ چند درصد کودکان در تاجیکستان از تحصیل دور ماندند؟ تا جایی میدانم سالهای پیش سازمان چنین تحقیقاتهایی را انجام میداد.
یکی از مسئله های مهم دیگر فراگیری کودکان معیوب به تحصیل در مکتب ها می باشد. این گروه کودکان باید در مکتب های معمولی به تعلیم فرا گرفته شوند. این تنها ساختن آستانه های هموار برای حرکت کودکان معیوب نیست، یعنی تنها ساختن انفراساختار یا تنها دسترسی جسمانی نیست. وقتی کودکان معیوب با مکتب های عادی فرا گرفته می شوند، باید تمام نظام تحصیلات برایشان مطابق کرده شود. بسیار کودکان معیوب هستند که در خانه یا در مکتب های مخصوص به تحصیل فرا گرفته می شوند. هنوز برای آنکه تمام کودکان معیوب به تحصیل فرا گرفته شوند، راهی درازی در پیش است. مسئله دیگر گزارش از مرحله حتمی تحصیلات از صنف 9 به صنف 10 است. در همین جا است که اکثرا دختران از مکتب بیرون میمونند. وقتی اینها از مکتب بیرون میمونند، این با جامعه و اقتصاد کشور تاثیر بسیار عمیق خواهد داشت، چون که شماره زیادی جوانان و نوراسانی که باید نیروی کار پرمحصول باشند از نظام تحصیلات بیرون میمونند.
حکومت تاجیکستان دو نوبت ده ها کودک و نوراس را از کشورهای جنگ زده عراق و سوریه به تاجیکستان برگردان. درباره این کودکان شما چه اطلاع دارید؟ با آنها یا کار میبرید و چند نفری آنها به آیله های خود برگردانده شدند؟
So here really I would like to start with praise for the government of Tajikistan in returning hundreds of
تا جای ما خبر داریم صدها کودک از منطقه های جنگ زده ای که شما ذکر کردید برگردانیده شدند. واقعا این یک کار جسورانه و دلیرانه است که حکومت تاجیکستان برای شهروندانش انجام داده است و ما از این جهت به حکومت سپاسگزاری میکنیم. نه تنها تاجیکستان بلکه قزاقستان هم این کار انجام داده است. کشورهای در اروپا هستند که برای برگرداندن شهروندان خود هیچ اقدامی را انجام ندادند. من چند سال در خاور میانه در اردن بودم و با وضعیت آنجا به خوبی آشنا هستم. هیچ کودکی نباید در چنین وضعیت و شرایط دشوار قرار بگیرد. این انتخاب کودکان نیست. کودکان این وضعیت را قبول نکردند و آنها گناهگار نیستند که در چنین شرایط قرار گرفتند. برای همین ما تمام کمک های مستقیم را به این کودکان ارائه میکنیم تا اینکه آنها به شکل درست و مناسب به جامعه برگردانیده شوند. البته این کار آسان نیست و مشکلاتی را آنها در منطقه های جنگ زده دیدند، اما این چیز به زندگی آنها و پیشرفت آنها نباید مانع شود. برای همین به آنها کارمندان اجتماعی و هم کمک های روانی لازم است. باید تمام خدمات لازم برای آنها ارائه کرده شود تا آنها به شکل درست وارد جامعه شوند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودن آرتور وندیزن، رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا برنامه های بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.